شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 28 مرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 19 ماه اوت سال 2025 میلادی است. سلامی گرم به ایکایی که شما عزیزان شنونده الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه این جنگ خبری تحلیلی رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد، در روزی که دونالد ترامپ میگوید که اکنون روند دیدار رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین را فراهم میکند، حماس طرح آتش بس عربی را پذیرفت، طرحی که قطر و مصر بر اساس طرح پیشنهادی آمریکا ساماندهی کردند، و شهرزاد بازیگر و یکی از پیشگامان زن در عرصه فیلمسازی در سینمای ایران درگذشته. اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو به رسم معمول، این بار از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. در ادامه روند تعطیلی شهرها و استانهای کشور به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، روز شنبه اول شهریور استانهای تهران، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و رضوی، البرز، آذربایجان شرقی و غربی، مازندران، سمنان، همدان، لرستان، کرمانشاه، کرمان، هرمزگان و خوزستان تعطیل شدند. به گفته مقامات تعطیلی گسترده استان‌ها منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی صورت می‌گیرد. راه حل اعلام تعطیلی‌ها برای کاهش مصرف آب و برق در حالی است که ایران با موزل سیاست‌گذاری برای مدیریت بحران انرژی روبرو است. به گفته کارشناسان اقتصادی هر روز تعطیلی برای مواردی چون بحران انرژی و آلودگی هوا می‌تواند دست کم تا حدود 5000 میلیارد تومان زیان اقتصادی به همراه داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، دیداری میان او و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حال برنامه‌ریزی است. رئیس جمهور اوکراین آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال این اقدام را گامی بسیار خوب و اولیه برای پایان جنگی دانست که نزدیک به 4 سال ادامه داشته است. ترامپ همچنین در نشست واشنگتن با زلنسکی و رهبران اروپایی وعده داد که آمریکا همراه اروپا تضمین‌های امنیتی برای اوکراین در هر توافق صلح را ارائه خواهد کرد. بعد اینکه زلنسکی آن را گامی مهم و رو به جلو خواند. اما رهبران اروپایی خواستار برقراری آتش‌بس پیش از هر گونه گفتگوی مستقیم با روسیه شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز روز دوشنبه در واشنگتن اعلام کرد آماده است بدون هیچ پیش شرطی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند. شهردار کرمچوک در اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد سه‌شنبه با حملات پهپادی گسترده به این شهر در استان پولتاوا یورش برده است. او این حمله را نشانه از آن دانست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار صلح نیست. نیروی هوایی اوکراین گفت در این حمله 270 پهپاد و 10 موشک شلیک شده که 230 پهپاد و 6 موشک سرنگون شدند. با این همه تأسیسات انرژی و حمل و نقل آسیب دیده و برق هزاران خانه و منطقه تجاری قطع شده است. روسیه نیز مدعی شد حملات پهپادی اوکراین به منطقه بلاگراد خسارت وارد کرده است. این حمله تنها یک روز پس از دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با رهبران اروپایی و ولادیمیر زلنسکی در واشنگتن رخ داد، نشستی که در آن ترامپ وعده داد آمریکا تضمین‌های امنیتی برای اوکراین در هر توافق صلحی را ارائه خواهد کرد. گروه افراطی حماس روز دوشنبه اعلام کرد که طرح تازه میانجیگران عرب برای آتش بستن نوار غزه را بدون درخواست اصلاحات پذیرفته و آماده مذاکرات است. تغییر موضع حماس پس از آن صورت می‌گیرد که اسرائیل اعلام کرده طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرده است. حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. برخی گزارش‌ها حاکی است که این پیشنهاد حاوی آتش‌بس اولیه 60 روزه و آزادی گروگان‌ها در دو مرحله است. رئیس سازمان اطلاعات مصر روز دوشنبه گفت میانجی‌های مصر و قطر پیشنهاد جدید را بر اساس طرح اخیر ایالات متحده تهیه کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسرائیل اجازه ورود برخی کمک‌ها به نوار غزه را می‌دهد، اما این مقدار برای جلوگیری از گرسنگی گسترده کافی نیست. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در ژنو گفت در چند هفته گذشته مقامات اسرائیلی فقط اجازه ورود کمک‌ها را در مقادیری دادند که بسیار کمتر از مقدار مورد نیاز برای جلوگیری از گرسنگی گسترده است. وی افزود که خطر گرسنگی در غزه نتیجه مستقیم سیاست دولت اسرائیل در مسدود کردن کمک‌های بشردوستانه است. اسرائیل این گونه اتهامات را رد کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سپاسگزاریم از همراهیتون با ساعت 14 رادیو فردا. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، روند تدارک دیدار او با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را آغاز کرده. او در شبکه اجتماعی خود نوشت که پس از این دیدار، نشستی سه جانبه میان او، پوتین و زلنسکی برگزار خواهد شد. بشنویم از بنیامین صدر.
درست ساعتی پس از آن که ولودیمیر زلنسکی و رهبران اتحادیه اروپا در کاخ سفید درباره جنگ فرسایشی اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفتگو کردند، دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلفنی گفتگو کرد تا او را متقاعد به برگزاری نشست‌های بیشتر برای دستیابی به راه حلی برای پایان جنگ کند. آنطور که مشاور سیاست خارجی کرملین در جمع خبرنگاران و پس از این تماس اعلام کرد، آقای ترامپ پس از نشست با سران اروپایی و آقای پوتین یک تماس تلفنی 40 دقیقه‌ای انجام داده است. یوری اوشاکوف گفت که آقای پوتین از آقای ترامپ به دلیل پیشرفت حاصل شده برای حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین قدردانی کرده است. به گفته مشاور سیاست خارجی کرملین، هر دو رهبر به طور مستقیم درباره افزایش سطح نمایندگان تیم‌های گفتگو کننده روسیه و اوکراین بحث و رایزنی کردند. در همین حال دونالد ترامپ هم پس از دیدارها و تماسایش، آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس اعلام کرده، گفته که مذاکرات یک هفته اخیر با ولادیمیر پوتین نشان می‌دهد که روسیه حاضر است مصالحه کند. به گفته آقای ترامپ، صلح در دسترس است و او معتقد است که ولادیمیر پوتین در یک گام بسیار مهم موافقت کرده که روسیه تضمین‌های امنیتی برای اوکراین را بپذیرد. In a very significant step, President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider. دونالد ترامپ همچنین گفته که خوشبین است که به طور جمعی توافقی حاصل شود که مانع هر گونه تجاوز آینده علیه اوکراین باشد. اما ولادیمیر زلنسکی که این بار با پوششی رسمی به آمریکا رفته بود، گفت که همه خواهان پایان دادن به جنگ و متوقف کردن روسیه هستند، اما آنچه که مهم است ضمانت‌های امنیتی است. به گفته آقای زلنسکی، این بسیار مهم است که ایالات متحده چنین سیگنال محکمی می‌دهد و آماده ارائه ضمانت‌های امنیتی است. به گزارش اسوسییتد پرس، جورج بیب، مدیر استراتژی کلان در اندیشکده کوینسی یا همان اندیشکده کشورداری مسئولانه و از تحلیلگران پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در این باره گفته که زلنسکی از حمایت ایالات متحده و رهبران کلیدی اروپا بسیار سود می‌برد. اگر روسیه دوباره حمله کند، قرار نیست اوکراین تنها بماند و او فکر می‌کند که از نظر سیاسی این بسیار مهم است. این مدیر ارشد مؤسسه کوینسی در این حال گفته با این حال بسیار شک دارد که ایالات متحده یا هر یک از قدرت‌های اروپایی متعهد به جنگ مستقیم علیه خود روسیه باشند. در همین حال اما وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به این اظهار نظرها گفته که حضور نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در اوکراین را به عنوان بخشی از یک توافق نمی‌پذیرد. جورج بیب، مدیر استراتژی کلان در اندیشکده کوینسی، همچنین میگوید که او مطمئن است که روسیه مطلقاً هر گونه حضور نظامی اروپا در اوکراین به عنوان نیروهای حافظ صلح یا نیروی ذخیره مستقر در غرب اوکراین را رد می‌کند و این یک خط قرمز برای روس‌هاست. به گفته این مدیر ارشد اندیشکده کوینسی، اما این اصل که غرب می‌تواند حمایت نظامی دفاعی از اوکراین ارائه دهد، اصلی است که روس‌ها آن را پذیرفتند. جنگ روسیه با اوکراین تا کنون صدها هزار کشته و زخمی بر جا گذاشته و بخش‌های بزرگی از اوکراین هم ویران شده است.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم. و اما حماس اعلام کرده که طرح تازه میانجیگران عرب برای آتش بس در نوار غزه را پذیرفته است. این در حالی است که اسرائیل تأکید کرده که همچنان بر سر مواضعش باقی است. گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، روز دوشنبه پیشنهاد آتش بس جدید را بدون درخواستی برای اصلاحات در آن پذیرفت و آماده مذاکره است. اما آیا تغییر موضع حماس به دلیل آن است که اسرائیل طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرده؟ چرا که پیشتر در نشست قطر کار به سامان نرسیده بود. پرسشی که علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان به آن پاسخ می‌دهد.
تصور من این است که بسیار تاثیر داشته، چون ظاهراً با تصمیم در کابینه امنیتی اسرائیل و اقداماتی رو که سازمان‌های اسرائیلی شروع کردن به تقسیم کردن چادرها برای اینکه آوارگان فلسطینی از جاهای دیگر غزه رو به منطقه جنوب بیارن، تصاویری هم وجود داره که عملاً دارن بخش شمالی غزه رو تخلیه می‌کنن. یعنی از نظر حماس این تنها تهدید نیست، بلکه یک برنامه واقعی است. بنابراین تصور میتونه که با قبول این پیشنهاد قطر و مصر که نامش پیشنهاد عربی شده، میتونه جلوی این اقدامات نتانیاهو رو بگیره. نتانیاهو هم دیشب در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که حماس تحت فشار این رو قبول کرده و ظاهرا میخواست به افکار عمومی اسرائیل چنین به قبولونه که تنها با فشار میشود با حماس کنار آمد.
امکان عملی شدن و در نهایت موفقیت این طرح آتش بس عربی رو شما تا چه اندازه می دونید؟
اگر واقعا حماس به اون چیزی که قول داده عمل بکنه، بعید نیست که اسرائیل هم تحت فشار افکار عمومی بین المللی و همچنین تحت افکار عمومی خود اسرائیلی ها که اکثرا موافق پایان این حملات به غزه هستن، دولت بنیامین نتانیاهو هم لااقل به طور موقت موافقت کند به این طرح. میگه که نصف از گروگان ها را آزاد میکنه، صحبت از 18 گروگان هست و 60 روز هم آتش بس اعلام خواهد شد و اسرائیل از برنامه صرف غزه تفرنظر میکنه. باید ببینیم که این در مرحله عمل به کجا خواهد رسید، ولی اگر واقعا حماس 18 تا گروگان را آزاد بکنه، نتانیاهو کاملا تحت فشار بسیار زیاد افکار عمومی قرار خواهد گرفت و دیگه بهانه‌ای برای حمله به غزه نخواهد داشت.
آقای صدرزاده، حزب راست افراطی اسرائیل به شدت مخالف این طرحه و معتقده که بنیامین نتانیاهو همچنان باید به طرحی که در کابینه امنیتی و دولت تصویب شده عمل بکنه و غزه رو اشغال بکنه. تصور میکنید که اون گروه مخالف تا چه حد بتونن نظر خودشون رو اعمال کنن؟
اونا از نظر قدرت واقعی خیلی ضعیف هستن. یک فراکسیون بسیار بسیار کوچکی است در کنست، پارلمان اسرائیل، و دو وزیر هم بیشتر در کابینه ندارن. ولی از نظر موقعیت ائتلاف خود نتانیاهو در وضعیت قوی قرار دارن. یعنی اگر خارج بشن از کابینه نتانیاهو سقوط میکنه. بعید نیست که نتانیاهو برای موندن در قدرت تسلیم خواسته های اونها بشه، ولی اگر چنین کاری رو انجام بده، مخالفت ها در سراسر اسرائیل بالا خواهد گرفت و به خصوص مخالفت ها در درون ارتش و نیروهای امنیتی هم بالا خواهد گرفت. اینی که نیروهای این دستراسی هم امکانات بسیار زیادی ندارن، سعی میکنن که اصولا در این روند اگر بشود یک اخلالی ایجاد بکنن تا اصولا مصالحه‌ای با حماس انجام نگیره، و به همین علت هست که پاسخ دقیق نمیشه به این مسئله داد، چون به هر حال یک دوگانگی از یک نظر اینها در صحنه عملی کوچک هستند، ولی از نظر صحنه سیاسی و وزنی که تونستن برای خودشون در کابینه ایجاد بکنن، میتونن نتانیاهو رو تحت فشار قرار بدن.
آقای صدرزاده، اصل طرح متعلق به آمریکاست، اما پس از اون مصر و قطر بر اون سرمایه گذاری کردن و الان به سامان رسیده. تصور میکنید که آمریکا الان به عنوان کسی که پیشنهاد دهنده طرح بوده چه نقشی در این ماجرا خواهد داشت؟
آمریکا هم خیلی خیلی موافق خواهد بود، چون افکار عمومی خود آمریکا هم مخالف این اوضاعی هست که در غزه هستن و مایل هستن که دولت آمریکا فشار بیارن به نتانیاهو که این اوضاع تمام بشه. اگر انجام بگیره، طبیعتاً ترامپ هم ازش پشتیبانی خواهد کرد لااقل لفظی، ولی یک مسئله دیگری هست. ترامپ همراه با نتانیاهو برای آینده غزه اصلا یه برنامه دیگری دارن. مسئله حضور فلسطینی ها در نوار غزه هم از نظر نتانیاهو هم از نظر ترامپ خیلی مشکل ساز هست و میخوان اینها رو اگر بشه از نوار غزه بیرون بکنن. یعنی ما هنوز در پایان این مناقشه عظیم تاریخی نرسیدیم، چون خود نتانیاهو و بخشی از راستگرایان جامعه آمریکا هنوز مسئله به اصطلاح تخلیه کامل غزه رو رها نکردند.
حماس طرح آتش بس موسوم به آتش بس عربی را پذیرفت، طرحی که قطر و مصر بر اساس طرح پیشنهادی آمریکا ساماندهی کردند. از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کبرا امین سعیدی، مشهور به شهرزاد، بازیگر و یکی از نخستین فیلم سازان زن ایران، روز دوشنبه در 74 سالگی درگذشت. صدای او رو و شعرخوانی او رو نخست بشنویم.
وقتی که زیر خواب خودت خواب پیش دیوارای ستونی دوستت میدارم، ای که لیوان آبی در تشنگی به من دادی، ای که نانی در گرسنگی به من دادی، ای که آمدی به دیدارم، ای که وقتت شد طلای نابتم.
صدایی که شنیدید شعرخوانی شهرزاد، بازیگر و یکی از پیشگامان زن در عرصه فیلم سازی در سینمای ایران بود که روز دوشنبه درگذشت. او از سنین نوجوانی در تئاترهای لاله‌زار فعالیت داشت و در سال 1348 با فیلم قیصر ساخته مسعود کیمیایی وارد سینما شد. در مورد او با علی مسله، روزنامه‌نگار فرهنگی و سینما، گفتگو کرده ایم.
خانم شهرزاد بعد از اینکه با بازیگری وارد سینما شد و مثلا اون نقش کوتاهی که در فیلم قیصر داشت به عنوان رقصنده، خب در داستان هم تاثیر زیادی داره. یعنی نقش که بازی میکنه یکی از پیچهای داستانی رو حل میکنه. در فیلم‌های دیگری هم حضور داشت، هم فیلم‌های عامه پسند، هم تجربه کار کردن با فیلمسازان موج نو سینما ایران مثل جلال مقدم یا علی خاتمی یا نصرت کریمی. به هر حال اینا فیلمسازانی بودن که از جریان سینمای متفاوت بودن و بعد از مدتی اساساً ایشون راه خودش رو جدا کرد. این رو هم اضافه کنم یکی از مهمترین فیلم‌هایی که ایشون بازی کرد قبل از انقلاب صبح روز چهارم کامران شیردل بود. خب مشخصاً با الهام از موج نو سینمای فرانسه و فیلم از نفس افتاده ساخته شده بود. ولی خب اون چیزی که مثلا به عنوان بازیگر در ایشون می‌دیدیم ایشون رو قانع نمی‌کرد و اصلا وارد یک حوزه دیگه شد. شروع کرد به فیلم کوتاه ساخته و فیلم بلند و شعرهاش رو منتشر کرد. من چون خانم سعیدی رو بعد از انقلاب دیده بودم در دهه‌های 70 و 80، ایشون میومد در جلسات خانه سینما شرکت میکرد و بسیار بسیار به نظر میرسید که زندگی با ایشون خیلی مهربانانه برخورد نکرده بود و متاسفانه استعداد بسیار بسیار زیادی داشت. بسیار آدم باسوادی بود، از مدل حرف زدنش مشخص بود، هرچند که به دلیل بلایی که انقلاب 57 سر ایشون و هم نسلانشون آورده بود خب خشمگین و عصبانی بود، ولی به نظرم چهره مهمی بود که سوخت و متاسفانه از بین رفت.
آقای مسله، کبرا امین سعیدی، مشهور به شهرزاد، همون جوری که شما هم اشاره کردید بازیگر و از نخستین فیلم سازان زن سینمای ایران معرفی شده. آیا پیش از او هم زنان دیگری بودند که فیلم ساخته باشند و راهگشا بوده باشند برای شهرزاد؟
بله، حضور زنان پشت دوربین در مقام کارگردان وقتی شما تاریخ سینما ایران رو ورق بزنید با خانم شهلا ریاحی آغاز میشه. ایشون بازیگر بود ولی اولین زن ایرانیه که مشخصا به شکل رسمی اسمش به عنوان کارگردان اومده. ولی تعداد فیلمسازان زن قبل از انقلاب انقدر کم بوده، یعنی انگشت شمار بودن که تونسته بودن در اون فضای حاکم بر سینما ایران که به هر حال حالا مردسالارانه بود فیلم کارگردانی بکنن. یعنی اینطور بگیم که تهیه کننده ای رو بتونن قانع بکنن که سرمایه گذاری کنه، بازیگرانی بیان، عواملی بیان و یک زن رو به عنوان کارگردان بپذیرن و این فیلم کامل بشه و بعد عرضه بشه. بنابراین شهرزاد رو شاید بیشتر به خاطر نقش آفرینی هاش در فیلم های مهمی مثل قیصر و توقی میشناسن، ولی این نکته تاریخی رو نقض نمی کنه که ایشون یکی از اولین فیلمسازان زن تاریخ سینما ایران بوده.
آقای مسله، در مورد زندگی شهرزاد فیلمی هم ساخته شده، در مورد این فیلم چه میدونید؟
بله بله، این یک فیلم مستندی درباره زندگی شهرزاد ساخته شده که هیچ وقت نمایش رسمی و عمومی نداشته ولی در برخی برنامه‌ها پخش شده. این اون قسمت نادیده زندگی شهرزاد رو به تصویر می‌کشه این فیلم، از جمله اینکه بسیار علاقه‌مند به شعر و شعرگویی بوده و دفتر شعرهاش رو نشون میده. بسیار فیلم تلخ و غم‌انگیزیه، نشون دهنده از بین رفتن یک استعداد بزرگه که هم در عرصه سینما فعال بوده هم استعداد ادبی داشته. ولی اتفاقی که افتاد اینه که هر بار صحبتی از ایشون میشد، مثلا وقتی بیماریشون اعلام میشد یا اتفاقات دیگه و حالا درگذشتشون، تکه هایی از این مستند پخش میشه و نشون میده که ایشون یکی از قربانیان واقعی انقلاب اسلامیه. بعد از اون ماجرا که خیلی از بازیگران و سینماگران پاکسازی شدن، شهرزاد هرچند که در ایران موند ولی هرگز اجازه پیدا نکرد که به شکل رسمی فعالیت بکنه و شاید حضور در این مستند یکی از معدود اسنادیه که از وضعیت ایشون به عنوان یکی از نمایندگان اون نسلی که بعد از انقلاب رانده شد از صحنه و تبعید شد و به فراموشی سپرده شد باقی مونده.
شهرزاد بازیگر و یکی از پیشگامان زن در عرصه فیلمسازی در سینمای ایران روز دوشنبه درگذشت. در مورد او از علی مصلح، روزنامه‌نگار فرهنگی و سینمایی می‌شنیدیم. و اما عباس علی ایمانی فولادی، عضو هیئت مدیره انجمن میکروب‌شناسی ایران، به تازگی از مصرف بیش از اندازه آنتی‌بیوتیک در ایران خبر داد. او بر اساس آمار سازمان غذا و دارو گفته که مصرف آنتیبیوتیک در کشور 3.5 برابر متوسط جهان است و تأکید هم کرده که اعتقاد بر این است که آمار غیر رسمی حتی بیش از این باشد. در این باره با دکتر سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر پزشکی در سوئد گفتگو کرده ایم.
دلایل مختلفی داره. یکی که در واقع فشار جامعه است، یعنی به طور سنتی جامعه ایرانی فکر میکنه که پزشکی که مثلا دارو زیاد نمیده پزشک خوبی نیست، یا حتی مثلا پزشکی که وسط یک معاینه ممکنه به کتاب رجوع بکنه، اتفاقی که اینجا مثلا تو غرب زیاد میفته، یا بخواد یه چیزی رو چک بکنه یا با همکارش چک بکنه، پزشک خوبی نیست. این یکی از دلایل اصلیه. یه مقدار دیگه هم تبلیغاتیه که شرکت‌های دارویی ایجاد میکنن و حالا مثلا ممکنه که توافقهایی داشته باشن با پزشکان که مثلا یک سری از داروها بیشتر فروش بره، ممکنه که یک مزایایی براشون داشته باشه. یه بخششونه، یه بخشش هم تو بخش آموزش پزشکی ایران شاید اونقدر تأکید شد زیاد نمیشه به اندازه‌ای که برای بقیه کشورها مثلا تو اروپا هست، برای اینکه پزشکان دارو بیش از حد دارو تجویز نمی‌کنن. و یکی از عوامل دیگه‌ش همینه که پوشش بیمه کامل وجود نداره در ایران، وگرنه مثلا خود شرکت‌های بیمه یا پوشش بیمه باعث میشه که خیلی از داروها تجویزشون محدود بشه، به خاطر اینکه مسئله اقتصادی رو در نظر میگیرن و محدودیت‌های طبق قوانینشون ایجاد میکنن برای تجویز دارو، و همون اون باعث کم شدن مصرف دارو میشه. و نکته مهم اینه که فقط آنتی‌بیوتیک نیستن که تو ایران زیاد تجویز میشن، بلکه داروهای دیگه‌ای هم هستن مثل مسکن‌ها و داروهای کورتیکوستروئید و همینطور داروهای اعصاب. اینها هم بیش از حد تجویز میشن و همه اینا هم عوارض دارن.
خانم دکتر مطلبی، عباس علی ایمانی فولادی، عضو هیئت مدیره انجمن میکروب شناسی ایران، در مورد اینکه آمار حتی میتونه بسیار بیش از این باشه و اینکه آنتی بیوتیکا رو بدون نسخه دکتر در داروخانه ها میشه تهیه کرد صحبت کرده. در جریان هستیم که ایرانی ها اغلب در یخچال هاشون آنتی بیوتیک نگه میدارن و خودشون خودسرانه برخی اوقات دست به استفاده از آنتی بیوتیک میزنن بدون اینکه نسخه پزشک داشته باشن یا تشخیص پزشک داشته باشن. تصور میکنه استفاده خودسرانه از آنتیبیوتیک یا حتی با تجویز پزشکانی که به گفته شما به زور و جبر بیماران آنتیبیوتیک تجویز میکنن چه عواقبی میتونه در بر داشته باشه؟
ببینید، چند دسته عواقب داره. یه بخشش مربوط به سلامت انسانه، یه بخشی سلامت حتی دام و حیواناته، و یه بخشش محیط زیستی، یه بخشش هم اقتصادیه به طور کلی. تو بخش مربوط به سلامت انسان تو چند مرحله در واقع تاثیر میذاره. یکی از مهمترین تاثیراتش اینه که مقاومت به آنتیبیوتیک ایجاد میشه تو بیماری هایی که میتونه اتفاقا خیلی هم خطرناک باشه و بدون آنتیبیوتیک مؤثر ممکنه منجر به مرگ بشه. مثلا مثل سل، بیماری سل توبرکولوسیس، که اصلا الان یکی از معضلاتی که در سطح جامعه جهانی وجود داره اینه که یک نوعی از عامل بیماریزای مقاوم به درمان ایجاد شده که به داروها جواب نمیده و این میزان مرگ و میرش بالاست. اتفاقا علیرغم اینی که شیوع بیماری سل تو ایران پایین رفته بود تو حداقل 20 سال اخیر، ولی اخیرا گزارش داده میشه که مواردی دوباره افزایش پیدا کرده و مخصوصا حداقل همین الان 150 مورد سل مقاوم به آنتیبیوتیک مقاوم به درمان وجود داره در ایران، که اینا خیلی خطرناکن. یعنی علاوه بر اینکه ممکنه باعث مرگ خود این اشخاص بشه، بلکه اینا ممکنه که باعث گسترش این نوع بیماری دوباره تو مناطق، مخصوصا مناطقی که فقیر و محروم هستن بشه، که دسترسی هم ندارن به درمان و دارو و ممکنه یک انتشار خاموش آهسته صورت بگیره. از عوارض دیگه‌ای هم که آنتی بیوتیکا دارن اینه که مخصوصا روی میکروبیوم دستگاه گوارش اثر می‌ذاره. این خیلی در واقع بخش مهمیه، به خاطر اینکه میکروبایی در بخش گوارش که به طور طبیعی توی بدن هستن در تولید خیلی از آنزیم ها و ویتامین ها مؤثرن و اینا در واقع یک محوری توی بدن وجود داره که بهش میگن محور مغز روده و این فعالیت این آنتی بیوتیکای طبیعی بدن اونجا باعث میشه که بدن خیلی از اعمال فیزیولوژیکش تنظیم بشه. مثلا چه اتفاقایی میفته؟ یکی از عوارضی که اینا دارن اینه که میزان سروتونین بدن رو میارن پایین، برای اینکه 90% سروتونین بدن تو روده تولید میشه و وقتی سروتونین میاد پایین افسردگی ایجاد میشه و این شروع پیدا میکنه. یکی دیگه از عوارضش اینه که به خاطر تحریک در یک مسیر عصبی که بین روده و مغز هست، ارتباطی که وجود داره، باعث میشه که کورتیزول ها بره بالا. حالا کورتیزول ها خودشون وقتی افسردگی پیدا میکنن باعث یک سلسله عوارض میشه، از جمله اینکه استراب ایجاد میکنن، عضلات رو به تدریج تحلیل میبرن و همینطور که ممکنه مثلا چاقی هم ایجاد بکنن. از عوارض دیگه ای هم که ایجاد میشه اختلال شناختیه که مثلا مه مغزی یا حافظه کم یا یادگیریه که به همین دلیل میگن که افزایش بیش از حد مصرف آنتیبیوتیک ممکنه ارتباطی هم با بیماری آلزایمر و پارکینسون داشته باشه. و دیگه این هم که روده التهاب پذیر و در واقع اسهالی که مخصوصا مربوط به مصرف بیش از حد آنتیبیوتیک هم از عوارض همین ماجراست. یک مورد دیگه هم اینه که به طور کلی آنتیبیوتیک ها میتونن سیستم ایمنی بدن رو ضعیف کنن و این باعث بشه که بدن اون بخشی که خودش میتونه خودش رو ترمیم بکنه بیشتر به تاخیر بیفته و حتی باعث بشه که میکروبای دیگه ای بتونن فعالیت داشته باشن و بیماری ایجاد بکنن. و دیگه هم اینه که آلرژی هایی که ایجاد میکنه مثلا بیش از حد آنتیبیوتیک ها روی کبد مخصوصا اثر میذاره، چون جاییه که تصفیه انجام میشه وقتی مواد اضافی میاد و اگر سم در حد سمزایی باشه هر ماده ای میتونه بیشترین تاثیر تو کبد بذاره.
اگر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا از اون دست افرادی هستید که سر خود و بدون تجویز پزشک از آنتیبیوتیک استفاده میکنید، حتما در وبسایت ما radiofarda.com در بخش برنامه های رادیویی روی ساعت 14 رادیو فردا همین برنامه کلیک کنید و بار دیگه به توصیه های دکتر سحر مطلبی و هشدارهای او گوش کنید. و ما گرمترین تابستان های ثبت شده در دریای مدیترانه، گونه های مهاجر خطرناکی را از دریای سرخ به سواحل ترکیه، لبنان و اسرائیل کشانده. گونه هایی که به گفته کارشناسان می توانند آینده دریای مدیترانه را دگرگون کنند. بشنویم از شهرام ابراهیمی.
تابستان امسال غواصان مدیترانه در مجاورت ساحل آنتالیا در کشور ترکیه دمای آب را در عمق 30 متری حدود 29 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری کردند. این در حالی است که در گذشته حتی در گرمترین روزهای تابستان دمای آب در همین نقطه به بیش از 25 درجه نرسیده بود. کارشناسان میگویند دلیل این افزایش بی سابقه همان روند جهانی گرمایش زمین است. تغییرات اقلیمی که با انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب بیشتر گرمای خورشید توسط آبها دما را سال به سال بالاتر میبرد. امسال هم مدیترانه گرمترین تابستان تاریخ خود را تجربه میکند. این گرما دریای مدیترانه را به خانه ای تازه برای مهاجران دریایی تبدیل کرده که مهمترینشان ماهی به اسم شیر ماهی است، زیبا با بالهای بلند و خالدار. اما این نوع ماهی از دست ماهی‌های سمی و شکارچی محسوب می‌شود. یک دهه پیش شاید غواصان در هر چند بار غواصی یک یا دو مورد از این مهمانان ناخوانده را می‌دیدند، اما حالا شمارشان به 15 تا 20 ماهی در هر بار شیرجه رسیده است. نبود شکارچیان طبیعی این گونه از ماهی مهاجم باعث شده جمعیتشان به سرعت بالا برود. همچنین تغذیه این شیر ماهی ها که از خوردن ماهی های کوچک بومی تامین می شود هم باعث شده جمعیت ماهی های کوچک بومی شرق دریای مدیترانه مثل گوبی ها به شدت کم شوند. دانشمندان می گویند گرمای بی سابقه و عمیق‌تر شدن کانال سوئز مسیر را برای ورود صدها گونه گرمسیری از دریای سرخ باز کرده است. بعضی از این گونه ها حالا 1000 کیلومتر دورتر تا سواحل مالت هم رسیدند. نتیجه پژوهش ها هشدار می دهند آنچه امروز در شرق مدیترانه اتفاق می افتد ممکن است ظرف 2 تا 3 دهه آینده در تمام مدیترانه تکرار شود. در بدترین سناریو تا پایان قرن این دریا می تواند کاملا چهره گرم سیری پیدا کند. کارشناسان معتقدند باید جلوی ورود گونه‌های مهاجم به مناطق حفاظت شده گرفته شود و روش‌هایی مثل شکار هدفمند آنها اجرا شود. اما با بالا رفتن دمای آب که همین امسال رکورد تاریخ را زده، فرصت برای حفظ تنوع زیستی دریای مدیترانه در حال کم شدن است.
از شهرام ابراهیمی شنیدیم، اما مشتاق هستیم از شما بشنویم. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه‌های خودتون رو با ما و میلیون‌ها شنونده در اقصا نقاط جهان در میون بگذارید. 2420-725-970-30 ساعت 14:30 است. وقت شنیدن خلاصه مهمترین خبرهاست. اونها رو بشنویم. من همکارم رویا کریمی مجد.
در ادامه یه روند تعطیلی شهرها و استانهای کشور به منظور سرپژوهی در مصرف انرژی، روز شنبه اول شهریور استانهای تهران، اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و رضوی، البرز، آذربایجان شرقی و غربی، مازندران، سمنان، همدان، لرستان، کرمانشاه، کرمان، هرمزگان و خوزستان تعطیل شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پس از گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، دیداری میان او و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حال برنامه‌ریزی است. شهردار کرمچوک در اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد سه‌شنبه با حملات پهپادی گسترده به این شهر در استان پولتاوا یورش برده است. او این حمله را نشانه ای از آن دانست که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار صلح نیست. گروه افراطی حماس روز دوشنبه اعلام کرد که طرح تازه میانجیگران عرب برای آتش بستن نوار غزه را بدون درخواست اصلاحات پذیرفته و آماده مذاکره است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که اسرائیل اجازه ورود برخی کمک‌ها به نوار غزه را می‌دهد، اما این مقدار برای جلوگیری از گرسنگی گسترده کافی نیست. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، در دیوان عالی کشور را محکوم کرد. کبرا امین سعیدی، مشهور به شهرزاد، بازیگر و یکی از نخستین فیلمسازان زن ایران، روز دوشنبه 27 مرداد در 75 سالگی درگذشت. یوهان واتفول، وزیر امور خارجه آلمان، روز سه‌شنبه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست تا با آتش بس به عنوان شرط دیدار دو جانبه برنامه ریزی شده با ولادیمیر زلنسکی موافقت کند. واتفول در جریان بازدید از یک پایگاه دریایی گفت که پس از یک دیدار سازنده در کاخ سفید، یک نفر باید اقدامی انجام دهد و آن رئیس جمهور پوتین است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت که در نشست روز جمعه آلاسکا بین آمریکا و روسیه مشخص بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تیمش صادقانه می‌خواهند به صلحی بلند مدت و پایدار در اوکراین دست پیدا کنند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز سه‌شنبه به متحدان اروپایی خود هشدار داد که به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که او را هیولا در جوال ما نامید، اعتماد نکنند. خبرگزاری میزان از اجرای حکم اعدام یک مرد در ملأ عام در شهرستان بیروم لارستان خبر داد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد بیش از 6000 ویزای دانشجویی بین‌المللی به دلیل نقض قوانین و تخلفات مختلف لغو شده است.
ممنونم همکارم رویا کریمی مجد، شما را در جریان خلاصه مهمترین خبرها قرار داد.
شنونده ساعت 14 هستید
و ممنون که هستید. بشنوید که عیسی کلانتری، دبیر پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه، روز سه‌شنبه وضعیت این دریاچه را فاجعه بار خونده. او گفت به دلیل سوء مدیریت عمق آب این دریاچه به کمتر از نیم متر رسیده است. سدهای ایران به دنبال کاهش بارش ها و مصرف بی‌رویه آب به طور بی‌سابقه‌ای خالی شدند و بحران آبی گسترده‌ای را در پایتخت و دیگر استانها رقم زدند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
دریاچه ارومیه خشک نشد، خشکانده شد. عیسی کلانتری، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه، روز سه‌شنبه این جمله را درباره تازه‌ترین وضعیت این دریاچه بیان کرد. او وضعیت دریاچه ارومیه را فاجعه بار دانست و گفت تنها حدود 100 میلیون متر مکعب آب شور با عمق کمتر از نیم متر باقی مانده که طی 10 تا 20 روز آینده تبخیر می شود. او هشدار داد بستر نمکی این دریاچه به غبارهای سمی تبدیل شده و بحران بهداشتی، زیست محیطی و حتی ژنتیکی برای آذربایجان ایجاد می کند. از سوی دیگر چالش تازه‌ای برای امنیت آبی مشهد به وجود آمده. طالبان بهره برداری از سد پاشتان در 25 کیلومتری شرق هرات و 70 کیلومتری مرز تایباد ایران را آغاز کرده. این سد ظرفیت ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب، آبیاری 13 هزار هکتار زمین کشاورزی و تولید 2 مگاوات برق دارد. مقامات طالبان آن را پروژه مهم برای کاهش خشکسالی، توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال در غرب افغانستان می‌دانند. مقام‌های ایرانی اما هشدار دادند با توجه به خالی بودن 94% سد دوستی در خراسان رضوی، وجود این سد بر آب هری رود و حقابه ایران تأثیر منفی گذاشته و کمبود آب در خراسان رضوی به ویژه مشهد را تشدید خواهد کرد. طالبان در مقابل می‌گوید آب کافی وجود ندارد تا به ایران برسد. و اما تنش آبی در پایتخت. ذخایر سدهای اصلی تامین کننده آب شور به تهران از جمله سد لار، لطیان، ماملو، امیرکبیر یا کرج و طالقان رو به کاهش است. حجم آب سدهای تهران هم به 12% رسیده. طبق گزارش وزارت نیرو احتمال می‌رود آب این سدها یکی پس از دیگری از سامانه آبرسانی خارج شوند. دولت اخیراً تصمیم گرفته آب سد طالقان را برای جبران کمبود به تهران منتقل کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور از این طرح حمایت کرده و گفته است خط انتقال تا مهر ماه به بهره برداری خواهد رسید. باقر قرمز چشمه عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در گفتگو با رسانه ها اما این تصمیم را لاجرم می‌داند و هشدار می‌دهد که دستکاری در طبیعت پیامدهای زیست محیطی دارد. او به تجربه زاینده رود و دریاچه ارومیه اشاره می کند و می گوید بی توجهی به حقابه ها می تواند اکوسیستم های پایین دست را نابود کند. از سوی دیگر روز دوشنبه اعلام شد سه سد مهم کشور در جنوب ایران به طور کامل خالی شدند. ذخایر آب در سدهای شمیل و نیان در استان هرمزگان، رودبال داراب در فارس و وشمگیر در گلستان عملاً به صفر رسیده است. وضعیت بحرانی آب سد در استان مرکزی نیز به همین گونه بحرانی است. ورشکستگی آبی در ایران پیامدهای نگران کننده‌ای دارد. خشک شدن تالاب‌های مهمی مانند هامون، جازموریان و گاوخونی نیز گرد و غبار را افزایش داده و مهاجرت اقلیمی به شهرها را تشدید کرده است. فرونشست زمین که در بیش از 300 دشت از 600 دشت ایران گزارش شده، زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و صنایع را تهدید می‌کند. ایران با چالش‌های جدی مدیریت منابع آب روبروست. نبود هماهنگی بین نهادها، سیاست‌گذاری و مدیریت ناپایدار، فرسودگی شبکه انتقال، هدر رفت شدید آب، محدودیت نظارت و احتمال فعالیت مافیای آب به ویژه در مناطق بحرانی، وضعیت منابع آبی را در این روزها وخیم‌تر از همیشه کرده است.
ابر بحران و ابر چالش آب در ایران. به تازگی شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران عدم مدیریت کارآمد در مورد آب رو بیشترین علت آسیب ها دانسته بود. از نسرین افشار می شنیدیم.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
وکیل امیر حسین مقصودلو مشهور به تتلو اعلام کرده که توبه موکلش از سوی دادگاه کیفری یک احراز شده و پرونده برای تصمیم گیری نهایی به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شده. تتلو از آذر ماه گذشته در زندان تهران بزرگ در بازداشت است و پیشتر به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 10 سال زندان محکوم شده بود. حکم اعدام او به اتهام توهین به مقدسات یا همان سب و نبی نیز در دیوان عالی کشور تایید شده بود. رادیو فردا در مورد جایگاه حقوقی توبه در قانون مجازات اسلامی دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان ساکن کانادا را جویا شده است.
در سال 1392 موضوع توبه وارد حقوق کیفری به صورت منسجم در مواد 114 به بعد قانون مجدد اسلامی پیش بینی شده و شرایطی براش در نظر گرفته شده. ماده 114 به سقوط مجازات حد در برخی از جرائم حدود به استثنای قصف و محاربه میپردازه و با توجه به اساس ورود توبه به اون عنوان یک روش اصلاحی که قانونگذار اسلامی بهش پرداخته، از این طریق امکان توبه وجود داره، در حالی که به باور من این یک روش ریاکارانه است که همچنان که در سراسر فقه اسلامی ریاکاری هم در عبادات وجود داره هم در احکام اسلامی، در اینجا هم نوعی تشویق به ریاکاری است نه تشویق به اصلاح و فرموله کردن و مرتب کردن روش‌های ریاکارانه برای عدم تحمل مجازات‌های سنگین از جمله جرائم حدی که عمدتاً با مجازات اعدام مواجه هست وضع شده.
آقای رئیسی، اینکه تطلو در این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداره، آیا کمکی هست به قبول توبه او؟
در واقع هیچ کس موافق با اعدام نیست، اگرچه اعدام تطلو باشه. داشتن یا نداشتن شاکی خصوصی در جرائم حدی و جرائم عمومی هیچ گونه تأثیری در مجازات نداره. در اتهاماتی که متوجه تطلو شده هیچ کدام نیازی به شاکی خصوصی نداشته. البته بی معنی نیست که اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشه نمیتونه بیاد در این پرونده ها دخالت کنه یا زیانی بخواد مطالبه گر باشه و یا شاکی باشه.
آقای رئیسی، برخی از وکلا در داخل ایران مطرح کردن که موکلانی دارن که شامل ماده 114 قانون مجازات اسلامی میشن. به طور مثال یکی از این آقایون وکلا بابک پاکنیا در یک پیامی نوشته: عرض کرده بودم امکان ندارد اعدام شود، اکنون سوال دارم، من چندین نفر محکوم به اعدام میشناسم، چه ایرادی دارد که آنها هم توبه کنند و شما، اشارش به قوه قضایی است، بپذیرید؟ و اضافه میکنه که وضعیت پرونده اونها به مراتب تمیز تر از پرونده آقای تطلوه. شما آیا تصور میکنید که این پذیرفتن توبه تطلو بتونه به یه رویه قضایی برای بقیه متهمانی که احتمالاً میتونن از این ماده استفاده کنن بشه؟
منم با آقای پاکنیا موافق هستم و البته باید عرض کنم که این یک رویه جدید نیست، این سال هاست که وجود داشته. جمهوری اسلامی چرا من معتقد هستم که ریاکارانه با این موضوع مواجه میشه؟ چون یک انسان ریاکار مثل تطلو رو، یک انسان هست از جنس جمهوری اسلامی، از جنس آیت الله رئیسی که براش به خوبی سنگ تمام گذاشت، میاد به راحتی و بدون اینکه حتی یک بار نزدیک شده باشه با اجرای مجازات اعدامش، توبهش رو میپذیره بدون اینکه به افکار عمومی توضیح بده چگونه اثبات شده توبه ایون، چگونه ممکنه یک کسی که به این حد از پستی و رذالت رسیده که به دختران نوجوان هم رحم نمی‌کرده حالا به سادگی توبهش پذیرفته میشه، در حالی که رفتار تطلو میتونست مصداق به اصطلاح خود همون سیستم فقه اسلامی افساد فی الارض باشه. متاسفانه در مورد پرونده‌های دیگه و هم به صورت گزینشی به روش‌هایی که میتونن کسانی که صاحب رانت هستن، کسانی که صاحب نفوذ هستن که میتونن برخوردار از این رعوفت به اصطلاح اسلامی بشن.
آقای رئیسی، شما میگید این یک رویه جدید نیست و از گذشته رواج داشته. خب چرا تا به حال از چنین رویه‌ای وکلا استفاده نکردن، به اون استناد نکردن؟
استفاده کردن. من خودم در زمانی که در ایران وکالت میکردم در مورد یک نوجوان که به علت لواط مجازات اعدام گرفته بود استفاده کردم و اعدامش متوقف شد و موفق شدم در اون پرونده. بعضا امکان پذیر هست، ولی اشاره آقای پاکنیا بر این مسیر هست که قوه قضایی سلیقه‌ای رفتار میکنه. اون چیزی که سد راه هست قوه قضایی با تغییر رئیسش، با تغییر رئیس هر دادگستری استان که رئیس کمیسیون عفو هم معمولا در اون استان محسوب میشه، رویهش نسبت به عفو و بخشش تغییر میکنه. این تغییر رویه ها سلیقه‌ای است، اینها قانونی نیست، اینها یک نوع معامله گری فقهی وارد سیستم حقوقی میشه و بنابراین رفتار کاملا ریاکارانه هست.
آقای رئیسی، با توجه به درخواست های عمومی و گفتن نه به اعدام و تلاش هایی که در این رابطه انجام شده، آیا تصور میکنید این سرآغازی برای اعدام نکردن متهمان به دلایل مختلف باشه؟
به گمانم نه، در جمهوری اسلامی الهیات مرگ تا زمانی که کارساز هست و میتونه محیط ارعاب و وحشت ایجاد کنه و جمهوری اسلامی خودش رو به مردم تحمیل کنه، هیچ اراده‌ای برای کاهش مجازات اعدام وجود نداره. کما اینکه در همین قانون میبینیم که دو ماده بعد از ماده 114 مسئله لغو یا سقوط مجازات محاربه از جمله مجازات اعدام برای محاربه رو از مشمول موارد توبه نمیدونه و هیچ دلیلی هم برای این وجود نداره، مگر اینکه جمهوری اسلامی یک سیاست جنایی داره که میخواد مجازات اعدام رو به وفور استفاده کنه. کما اینکه در قانونگذاری های جدیدی هم که میبینیم اتفاق میفته، مجازات اعدام، افساد فی الارض، محاربه، این کلید واژه هایی که اعدام رو ترویج میده، همین الان که ما صحبت میکنیم در مجلس ایران رواج داره. بنابراین اراده ای نیست برای کاهش اون، مگر جمهوری اسلامی مجبور بشه تن به لغو مجازات اعدام بده. حتی در مورد جرایمی که خیلی جدی نیست، مثل جرایم جنسی توأم با رضایت، مثل جرایم مربوط مواد مخدر، هم جمهوری اسلامی پا عقب نمیکشه برای لغو مجازات اعدام، که هیچ ضرورتی هم نداره. اگرچه در مورد همه موارد هیچ ضرورتی نداره و هیچ سودی نداره برای جامعه الا برای بقای جمهوری اسلامی.
وکیل تتلو اعلام کرده که توبه موکلش به وسیله دادگاه کیفری یک احراز شده. در مورد جایگاه حقوقی توبه در قانون مجازات اسلامی، تحلیل و دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا را می‌شنیدیم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
بعد از حمله اسرائیل به ایران و توقف جنگ 12 روزه بین دو کشور، گروهی از فعالان سیاسی در ایران خواستار برگزاری رفراندوم برای گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی شدند. پروانه صلاح‌شوری، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس، یکی از ایناست که در گفتگو با رادیو فردا خود را تحول‌خواه معرفی می‌کنه و میگه که خواستار گذار از جمهوری اسلامی از طریق برگزاری رفراندومه. او میگه که وضعیت کشور بحرانیه و اگر گذار مسالمت‌آمیز صورت نگیره با فروپاشی مواجه خواهیم بود. پروانه صلاح‌شوری نماینده مجلس دهم بود که در اعتراض به نظارت استصوابی و سرکوب معترضان در آبان ماه 98 در دوره بعدی مجلس ثبت نام نکرد. فرشته قاضی از رادیو فردا با پروانه صلاح‌شوری، سیاستمدار ایرانی در تهران، گفتگو کرده است.
در این دورانی که بعد از حمله اسرائیل و جنگ 12 روزه به ایران گذشت، شرایط ایران رو چطور میبینید خانم صلاح‌شوری؟ فکر میکنید که در چه وضعیتی الان قرار داریم؟
ببینید، شرایط کشور ما واقعا یک شرایط بحرانی هست. یک آتش‌بس شکننده در حال حاضر داریم. از طرف دیگه دولتی مستقر هست که از همه طرف به این دولت حمله میشه. مردم راضی هستن به طرف دیگه، فرقه های تندرویی که در کشور حضور دارن و پر هیاهو و پر سر صدا هستند بسیار به دولت حمله می کنند که کارآمدی اون رو پایین می بره. اما من همینجا اینو ذکر کنم، علاوه رغم این که خب من منتقد هستم، اما فکر می کنم دولت پزشکیان تلاش خودش رو داره می کنه، اما کافی نیست. طرف دیگه به نظر من بیانیه میرحسین موسوی نقطه عطفی بود در جریان پس از آتش بسی که رخ داد و اصرار بر موضوع رفراندومی داشتن که چند سال پیش بیان کرد. این مطرح کردن این موضوع یک شروع شوقی در بین فعالان به راه انداخت و اینه که یک جریانی که خواستار یک گذار مسالمت آمیز بدون خشونت و بدون تکیه بر نیروی خارجی بود، دوباره در جامعه ما تونست مطرح بشه. بازخوردش رو در بیانیه اصلاحات هم میتونیم تا حدی ببینیم.
شما خودتون موافق برگزاری رفراندوم هستید؟ یعنی حامی؟
ببینید شما، جالبه خانم قاضی، من سال 97 نسخی داشتم 13 شهریور 97 بیانیه جبهه اصلاحات که خوندم گفتم که خب این که حرفاییه که من 7 سال پیش زده بودم. من میخونم نطق خودم رو. نهادهای نظامی به پادگانها برگشته و به وظایف ذاتی خود بپردازند. آزادی محصورین میرحسین موسوی کروبی زهرا رهنورد. آزادی زندانیان سیاسی و اعلام عفو عمومی برای بازگشت هموطنان. صدا و سیمای پاسخگو و دادن مجوز قانونی به بخش خصوصی. مسئولیت پذیری تمامی ارکان نظام. حل مشکل جدی نظارت استثبابی. تحقیر زنان به عنوان نیمی از جامعه پایان یافته و حضور زنان، حالا من کوتاهش بکنم، حمایت بشه. به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، تدوین قانون شفاف انتخابات، رفراندوم هم در همین جا، یعنی پیش از اینکه میرحسین موسوی هم مطرح بکنه، رفراندوم رو در همین نطق گفته بودن. یعنی اولین اتفاقا پیشنهادی که دادن برگزاری رفراندوم قانون اساسی. یعنی تمام این صحبت‌ها 7 سال پیش گفته شده. یعنی
به خاطرش براتون پرونده هم تشکیل
شد. بله، دادگاه و چند بار من دادگاه انقلاب رفتم، خدا میدونه. یعنی من از نمایندگی مجلسم تا امروز که در خدمت شما هستم همش دادگاهی. یعنی الان هنوز پرونده قبلیم بازه که یه پرونده جدید برام باز کردن.
اون حرفا، اون مطالبه ها، اون خواسته ها اگر زمانی به صورت فردی مطرح میشد، به صورت جمعی جمع‌بندی احزاب و تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب تبدیل شده. فکر میکنید آیا این تأثیری داره؟ آیا توجهی به این خواسته ها، به این هشدارها که شما قبلا دادید، الان جبهه اصلاحات داره میده، خواهد شد برای برون رفت از وضعیت فعلی در ایران؟
اگر اون موقع که سلحشور به عنوان یک فرد به قول شما این رو مطرح میکرد، حمایت 100 تا نماینده مجلس، ببینید از نظر حقوقی، خب 100 نماینده مجلس خیلی کار میتونن بکنن. در اون بازه زمانی رو میداد، واقعا تفاوت‌ها خیلی فاحش میتونست بشه. ولی امثال ماها در اون مجلس تنها بودیم. جریان تحول‌خواهی روز به روز داره بیشتر خودش رو مطرح میکنه. یعنی در مقابل جریان اصلاح طلبی مرسوم، جریان تحول‌خواهی نمود بیشتری داره. اما مشکلی که در تفاوت این دو تا رویکرد وجود داره اینه که اصلاح طلبی تشکیلات دارن، اما جریان تحول‌خواهی هنوز نتونسته تشکیلات منسجمی رو تعریف بکنه. دیگر این که به نظر من میرسه جریان تحول‌خواهی در بدنه نخبگانی نفوذ خوبی داشته، اما اینکه تا چه حد تونسته به بدنه اجتماعی و بستر اجتماعی نفوذ پیدا کنه، این خودش نیاز به واکاوی بیشتری داره.
خانم سلحشوری، گفتید که شرایط رو توصیف کردید، شرایط پس از این جنگ، و به هر حال نگرانی ها از شروع دوباره جنگ وجود داره. شما فکر میکنید که به چه سمتی داریم میریم و چه چیزی در پیش رو هست؟ اگر به این هشدارهایی که داده میشه، چه از سوی شما چه از سوی طیف‌های مختلف، حالا تحول‌خواه، اصلاح طلب، برانداز، فرقی نمیکنه، اگر توجهی نشه،
نیروهایی که با جمهوری اسلامی به شکل فعلی مخالفت دارند در حال این هستند که همدیگر رو فرسوده میکنن. راهکاری که تحول‌خواهان ارائه میدن اینه که یک رفراندوم برگزار بشه، وزن اجتماعی همه سنجیده میشه، دیگه نیاز به فحاشی نیست، هر گونه تغییر سیاسی بدون تغییرات پایدار در بستر اجتماعی پایدار نخواهد.
خب خانم سلحشوری، ما آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو داریم که بدون نظر ایشون، بدون موافقت ایشون، هیچ تغییری امکان پذیر نیست. چی فکر میکنید در رابطه با رفراندوم، تشکیل مجلس مؤسسان یا هر اتفاق دیگری ایشون باید موافقت بکنه؟
در جامعه شناسی، شما خودتون میدونید، جامعه شناسی سیاسی بحث توازن قوا هست. یعنی اینکه ما معتقد هستیم اگر جامعه مدنی اونقدر روش پیدا بکنه که از نظر قدرت بتونه با قدرت مستقر برابری بکنه و پیشی بگیره، میتونه بقبولونه به اون. و این رو شما در نمونه های جهانیش رو دیدید. مسئله این هست که همون جور که شما دیدید، یک روزگاری، من الان پرونده جدیدی برام باز شده که تا 5 روز دیگه باید برم دوباره دادسرا، به خاطر اینکه نمیدونم من مشخصا برای چی دادگاهی شدم مجددا. ولی خب اینی که ما وقتی نقد میکنیم آیا تا چه حد میتونیم نفوذ داشته باشیم، تا چه حد برد داره، تا چه حد میتونه مخاطب پیدا کنه، تا چه حد این دامنه به مردم برسه و اینی که چقدر مطالبات مردم روز به روز افزایش پیدا بکنه، بالاخره نشون از مقاومت مدنی داره. الان خب بعضی بحث حجاب رو میگن دولت انجام نداد، یا شما میبینید چقدر فرقه پایداری مثلا مرتبا روی این دارن مانور میدن، اما این مقاومت مدنی مردم بود که این مسئله رو انجام داد. باز ما توان این که بتونیم ابراز نظر بیشتری داشته باشیم، حتی همین بیانیه موسوی، حتی این ابراز شجاعتی که در جبهه اصلاحات رخ داد، برای اینکه بتونیم از این بحران ها گذر کنیم، دیگه به صراحت وارد گفتگو با حاکمیت بشه. من به نظرم میرسه اگر همگرایی بین تحول خواهان، بین اصلاح طلبان،
شما خودتون رو تحول خواه میدونید، درسته؟
بله بله، من جزء تحول خواهان هستم. خب از کسانی هستم همون ابتدا بیانیه رو امضا کردم و ماها به دنبال رفراندوم هستیم و به نوعی گذار، اما گذاری که دنبالش هستیم خشونت پرهیز هست با تکیه بر آرای مردم بدون هیچ ادعای در قدرت. حتی میرحسین موسوی خودش رو رهبر نمیدونه، در کنار مردم میدونه، یک خواسته رو مطرح کرده. اگر این جریان بتونه در بستر اجتماعی راه باز کنه و گفتمانش رو به مردم برسونه، شاید یه مقدار زمان ببره، اگرچه الان واقعا شرایط سخت است، اما حاکمیت مجبور خواهد شد عقب نشینید و در نهایت تن به رفراندوم خواهند داد. اگر این تحولات
فکر می‌کنید تدریجی ممکنه صورت بگیره؟
به سرعت تدریجی اگه قرار باشه زمان بر باشه به هیچ عنوان فایده نداره. تدریجی که مثلا جریان اصلاحات اون 20 سال دنبالش بود، خب جواب نداد واقعا. این گام به گام ولی با فوریت هست.
خانم صلاح‌شوری، اگر نشه چی؟ ما الان
اگر نشه یک فروپاشی رخ میده، چون نظام ببینید دیگه فکت ها وجود دارن. نبود، کمبود برق، آب، گرانی بیش از حد. ببینید خانم قاضی، ما تو ایرانی باور کنید انقدر گرونی وحشتناکه که ما که جز طبقه متوسط خوب جامعه بودیم موندیم. دارو اصلا یک چیز عجیبیه گرونی، یعنی واقعا داره متلاشی میکنه زندگی همونا. آب و هوای ناسالم، شما نمیدونید چقدر این سیستم فروپاشیده است. یعنی این سیستم اونقدر دیگه از درون مثل موریانه داره خورده میشه که به تدریج واقعا اگر تن به تغییرات ندن، من فکر نمی کنم بتونن ادامه بدن. بالاخره جریان هایی هم هستن، پشتوانه های خارجی دارند، نارضایتی در داخل وجود داره. تا کی میتونن با بی برقی، بی آبی، مشکل اینترنت، مردم در روستاها واقعا همه یک بی نظمی کار کردی و عمل کردی و ناکارآمدی سیستماتیک ما شاهد هستیم. حالا مکانیسم ماشه اگر فعال بشه که امکانش هم زیاد هست، ایران تقریبا فلج میشه. من نمیدونم دیگه سیستم الان چه فکر میکنه، اما در درون همین نظام ممکنه کسانی باشند که نخواند شرایط بغرنجی برسیم.
اتفاقا همینو میخواستم بپرسم خانم صلاح‌شوری، شما تحول خواهان که میگید الان باید این گفتمان رو پیش ببریم، بحث رفراندوم رو تبدیل به گفتمان بکنیم و کم کم بریم به سمت عملی کردنش، آیا با افرادی در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی، کسانی که به هر حال نفوذی دارن، قدرتی دارن، گفتگو کردید، کسانی هستن که حاضرن کنار شما قرار بگیرن و کمک بکنن که این اتفاق بیفته؟
اگر ما تشکیلات داشتیم شاید میشد، ولی چون ما تشکیلاتی نداریم، من بعید میدونم که از طرف ما چنین اتفاقی رخ بده، بلکه از طرف اونها. بالاخره میرحسین موسوی روزگاری نخست وزیر بوده و در این حال حرفایی که زده الان ثابت شده. ببینید الان شخص معترضی که هم مردم قبولش دارن، هم خیلی از کسانی که در حاکمیت بودن ایشون قبول دارن و ثابت شده اون چیزی که ایشون سالها پیش گفته بود، بیش از 15 سال اصرار بر حرفش داشت و حس رو تحمل کرد، الان داره ثابت میشه. اگر در بین حاکمیت دلسوزانی باشند، این رجوع رو اونها به میرحسین بکنند. برای اینکه ما بتونیم تغییراتی در قانون اساسی داشته باشیم، رفراندوم برگزار بشه و یک گزار مسالمت آمیز رخ بده. وقتی من میگم گزار مسالمت آمیز، الزاماً به این معنی نیست که خود حاکمیت جمهوری اسلامی بخواد بره.
همین مسئله این هستش که اگر تو بحث حجاب قبلا تو بحث ماهواره ها خیلی موارد با مقاومت مدنی مردم حکومت مجبور به عقب نشینی شده، ولی اینجا مسئله موجودیت خود حکومته.
گفتن حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجباته. خب مگه نظام جمهوری اسلامی مهمتری یا ولایت فقیه؟ نظام جمهوری اسلامی مهمتری یا دادن حق مردم بهشون؟ خب اگه اون نظام اینها رو حذف بکنه، اسمش هر چی میخواد باشه، به نظر شخص من البته اسمش هر چی میخواد باشه، ولی اینا دیگه نباشن، یعنی چیزهایی که حق مردم رو داره میگیره دیگه نباشه.
گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید با پروانه سلخشوری، استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس. عزیزان، اگر شما هم در مواردی که شنیدید گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 2420-725-970-30 تکرار میکنم 725-970-30 با ما در تماس باشید. اما اگر میخواید از طریق سنتی تماس بگیرید، بسیار خوب، 2420-22-11-22-112 و 113 در اختیار شماست عزیزان. وعده بعدی ما در ایستگاه 19. خدا نگهدار تک تک شما.